خب عزیزان، بیاین با هم دعا بکنیم. پدر، ای خداوند ما، ای پادشاه ما، تو رو با تمامی وجود میپرستیم، تو رو میستاییم. به نام شایسته عیسی مسیح میخواییم که تو ما رو کمک کنی، ما رو مدد بکنی تا کلام زندت رو درک کنیم، تا بنا بشیم، به تو رو بشناسیم، از تو لذت ببریم، با تو همراهی و همیاری بکنیم. از آن رو خودم رو به دستان مقدس تو میسپارم. امروز هم میخواییم از تو صحبت کنیم. باشد که من رو و دهان من رو، زبان من رو، افکار من رو تقدیس کنی تا کلام تو که سرچشمه حیات است از طریق من به عزیزان برسن. نه تنها خودم رو برکت بده، نه تنها من رو احیا بکنی، من رو زنده بسازی، بلکه عزیزان رو در این قسمت تو برکت بده. به نام شایسته عیسی مسیح طلبیدم. آمین. آمین. خب این سری درسامون موضوعش به این طور هست: نقشه نجات در حاکمیت مطلق خدا. حالا ما سه جلسه در مورد با حاکمیت مطلق خدا صحبت کردیم و حالا میخوایم ببینیم که نقشه نجات در این حاکمیت مطلق خدا به چه صورت بوده. گفتیم که خدا، حاکمیت مطلق خدا یعنی خدایی هست. پس اگر خدایی هست، این خدا سلطنت میکنه، یعنی بر همه امور مادی و غیر مادی، هم از مخلوقات، آفرینش، نظارت داره و سلطنت میکنه. اینو جلسات پیش گفتیم. این نظارت بر اساس اراده نیکو و مقدسشه. اینکه هر آنچه که مقدر کرده قبل از اینکه چیزی به وجود بیاد به انجام خواهد رسانید. حاکمیت مطلق خدا همون جوری که در دو سه جلسه پیش گفتم سنگ زاویه حقیقت الهیه، یعنی شالوده، یکی از شالوده های کتاب مقدس، بنیاد میتونیم بگیم، پی، چیزی که ما در کل کتاب مقدس شاهد اون هستیم، حاکمیت مطلق خداست. پس به این طور ما گفتیم که نه انسان ها، نه شرایط، نه خوششانسی، نه بدشانسی، نه هر آنچه که به طور تصادفی باشه، نه تصادف، نه آنچه که مقدر شده، بلکه خداوند سلطنت میکنه. در این حاکمیت یک چیز اتفاق میفته، خدایی که سلطنت میکنه. حالا ما میتونیم در این حاکمیت به خدا اعتماد کنیم، میتونیم ازش سوال بپرسیم. بهتون در دو سه جلسه قبل گفتم، مثل ایوب، مثل حبقوق، اگر شما کتاب حبقوق هم بخونید، خداوند اونجا بر حبقوق یه سری از تصمیماتش رو بیان میکنه و حبقوق میترسه، ولی در اون حاکمیت باهاش صحبت میکنه. ایوب هم به همینطور. میتونید این دوتا رو مطالعه بکنید. تمام کتابهای کتاب مقدس داره از یک چیز صحبت میکنه: خداوند سلطنت میکنه، خداوند حاکمیت داره. پس ما میتونیم از خداوند سوال بکنیم، در مورد با وقوع آینده ازش بپرسیم و اون بر اساس حکمتش به ما جواب بده از طریق کتاب مقدس، یا این میتونیم به وسیله این سوالات تلخ بشیم، شکایت کنیم، غرغر کنیم، بی‌ایمان بشیم، به عقب برگردیم و از خداوند لذت نبریم. ولی حاکمیت مطلق خدا در این دو سه جلسه‌ای که با هم صحبت کردیم یک چیز رو به ما میفهمونه از نظر کاربردی: از خداوند و کارهای خداوند لذت ببریم و در او استراحت کنیم. میخوام جنبندی سه جلسه قبل، اینکه استراحت کردن یعنی چی، اعتماد کردن، ایمان کردن، همه اینها در مزمور 37 هست. این خیلی مهمه برای شالوده و اون بنیاد نقشه نجات. ما باید این حاکمیت رو خوب بفهمیم. پس من اختیار کردم که این مزمور رو یک بار با هم بخونیم. دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی خیلی چیزا رو به ما یاد میده. تفسیر نداره، همه چیز معلومه اون تو که به ما گفته میشه. مزمور 37 میگه: به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هان بندد بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مرد عادل شورا می کند و دندانهای خود را بر او می افشورد. خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدن تا مسکین و فقیر را بیاندازن و راست روان را مقتول سازن. شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های شریران کثیر، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد و در ایام قحط سیر خواهند ماند، زیرا شریران هلاک می شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد، بلی مثل دخان فانی خواهند گردید. شریر قرض می گیرد و وفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است، زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند و اما آنانی که ملعون ویند منقطع خواهند شد. خداوند قدمهای انسان را مستحکم می سازد و در طریقهایش سرور می دارد. اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. من جوان بودم و الان پیر هستم و مرد صالح را هرگز مسروک ندیدم و نه نسلش را که گدای نان بشود. تمامی روز رعوف است و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهند. از بدی برکنار شو و نیکویی بکن، پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد، زیرا خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد و اما نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. دهان صالح حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را ذکر می نماید. شریعت خدای وی در وی است، در دل اوست. شریعت خدای وی در دل اوست، پس قدمهایش نخواهد لغزی. شریر بر صالح کمین می کند و قصد وی می دارد. خداوند او را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را به هر سو می کشید، اما گذشت و این نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. اما خطاکاران جمعیان هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود و خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاصی کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند. آمین. چقدر زیباست. اگر به طور کاربردی خواستید بدونید که در حاکمیت خدا چطور باید رفتار کنید، اعمال داشته باشید، مزمور 37 بهترین مزمور برای این حاکمیت است. و ما به طور عملی میفهمیم که باید در خداوند استراحت کنیم و از کارهای خدا لذت ببریم. این چکیده کاربردی حاکمیت مطلق خداست. حالا بریم سر نقشه خدا. وقتی ما از نقشه صحبت میکنیم، از یک ساختار صحبت میکنیم، ساختاری که یک سری جزئیات داره، نقشه نجات. این نقشه نجات رو در ابتدا باید بریم در کتاب مقدس ریشه یابی کنیم، جستجو کنیم، ببینیم این نقشه نجات از چه ساختاری استفاده شده و این ساختار از چه جزئیاتی تشکیل شده. به طور کلی سه ساختار را، سه جز را در این نقشه نجات ما می‌بینیم: خدایی که عهد می‌بنده و خدایی که وعده میده و خدایی که بر اساس عهدی که بسته و وعده‌ای که داده حالا کار انجام میده. این جزئیات نقشه نجات هست، ساختار نقشه نجات هست. غیر از این ما نمیتونیم با نظرات خودمون، با آیه هایی که از کتاب مقدس بیرون میکشیم، بخوایم نجات رو تعریف کنیم. خب درسته که این واژه ساختار یا این به طور سیستماتیک یا نظاممند همچین چیزی در کتاب مقدس نیست، ولی این رو ما اعمال میکنیم، این رو ما جستجو میکنیم، این ابزار رو ما به کار میبریم. این الهیات نظاممند، این الهیات سیستماتیک میاد آموزه ها رو بر اساس اون نظمی که در کتاب مقدس دارن رو بیرون میکشه، شکل میده و به قول معروف معرفی میکنه. حتی اگر برید اعتقادنامه ها رو هم ببینید، اعتقادنامه نیقیه، کلسدون، کارتاژ، اعتقادنامه وستمینستر، از همین ابزار استفاده کرده، از همین نظم استفاده کرده، یک سری آموزه ها رو به نام الهیات نظاممند به ما معرفی میکنه. حالا این نقشه نجات رو هم ما به همین صورت میخواییم در اون مکاشفه پیش رونده خدا مورد جستجو قرار بدیم، نه در یک آیه، نه فقط در عهد جدید، بلکه در کتاب مقدس، در ابتدا، در اون بنیادی که خدا در آفرینش قرار داد. این خیلی مهمه که ما به این تاریخ، الهیات به این تاریخ میگه مکاشفه پیش رونده خدا. یک ابتدایی داره این نجات و یک انتهایی داره، از پیدایش تا مکاشفه ما این رو میتونیم ببینیم. پس گفتیم که این ساختار، این جزئیات سه تاست: عهد، خدایی که عهد میبنده، خدایی که وعده میده و خدایی که کار انجام میده. باید ببینیم تعریف عهد چی هست. واژه عهد اولین بار در پیدایش فصل 9 آیه 17 و 18 این واژه رو ما میبینیم. حالا میخوایم تعریفش کنیم. در ابتدا پیدایش 9 آیه 17 و 18 به این طور میگه: عهد خدا با نوح هست. میگه و خدا به نوح گفت: این است نشان عهدی که استوار ساختم در میان خود و هر زی جسدی که بر زمین است. آیه نهش ببینیم چی میگه: اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم. چقدر زیباست. پس اولین بار در فصل 9 هست که خدا با نوح عهد می‌بنده و از واژه عهد صحبت می‌کنه. ما می‌خوایم ببینیم این واژه معنیش چی هست. عهد یعنی پیمان، یعنی قرارداد. این پیمان و قرارداد اتحادیه که از طریق اون خدا متعهد میشه با برقراری شرایط مناسب، قومی رو که قوم برگزیدش کرده، قوم برگزیدش قرار داده، از فیض و نعمت برخوردار بشن، فیض و نعمت فراوان لبریز بشن. پس یه بار دیگه من این رو میگم: تعریف عهد، تعریف عهد پیمان یا قرارداد اتحادیه که از طریق اون خدا متعهد میشه با برقراری شرایط مناسبی، قومی رو که قوم برگزیدش شدن از فیض و نعمت و رحمت و بخشش خدا برخوردار بشن، لبریز بشن. این تعریف عهد هست. این واژه گرایش خاصی داره به این که اون خاصیت دو جانبی که در عهد وجود داره رو تو این عهد دو شخص یا دو طرف دو جانبه با هم قراردادی می‌بندن، عهد می‌بندن. ولی خود این واژه عهد گرایشش به چه سمتی میره؟ به این سمت میره که اون خاصیت دو جانبه‌ای از نظر عملکردی دو طرفی رو کاهش بده تا اقتدار وصیت کننده رو برجسته در بکنه. پس یه بار دیگه میگم، خود واژه عهد تو خودش، واژه عهد گرایش داره، خاصیت دو جانبه‌ای این قرارداد، این عهد رو کاهش بده در یک صورت، اون اقتدار وصیت کننده رو برجسته کنه. یعنی خدا با انسان عهد می‌بنده و این عهد اقتدار کسی که این عهد رو داره می‌بنده یا وصیت می‌کنه یا قرارداد رو میده رو برجسته می‌کنه. چون این عهد دو طرفه است و دو طرفه باید تلاش کنن، کوشش کنن، ولی این خود واژه عهد که با هم بررسی می‌کنیم در متون کتاب مقدس این گرایش توش دیده میشه که وصیت کننده، قرار دهنده، کسی که جلو اومده تا این عهد رو ببنده، اقتدار اون شخص رو که خداوند هست در کل کتاب مقدس، چون اون پا پیش میذاره و عهد میبنده، رو بیشتر جلوه میده، نمایان میکنه، بولد میکنه که این عهد صاحبی داره به نام خداوند، اقتداری داره که این عهد رو چیکار کرده؟ قرار داده. در ترجمه های فارسی و انگلیسی در عهد عتیق ما میخونیم که خدا عهد رو با ابرام، با نوح، با داوود بست. ولی این ترجمه فارسی و انگلیسی است. در ترجمه عبری عهد عتیق میگه خدا با ابرام عهد رو برید. خیلی جالبه. ما از این متون در زبانهای اصلی خیلی چیزا میفهمیم. عهد بستنی نیست. عهد بریدنیه. در اون زمانها، در اون زمانهای ابراهیم، در اون زمانهای باستان، اگر یک حاکمی با مردمش عهدی میخواست قرار بده، عهد رو نمیبستن، عهد رو میبریدن. و درست واژه این متونی که در عهد عتیق ما در عبری میخونیم میگه خدا با داوود عهدی رو برید، با ابرام عهدی رو برید. و این بریدن ما میبینیم که وقتی خدا در پیدایش فصل 12 آیه 1-3، همینطور پیدایش فصل 15، جالبه که خدا با ابرام عهد میبنده، خودش اومده جلو، اقتدارش رو نشون میده، این عهد دو طرفه است. و بعد به خاطر همینه که در پیدایش فصل 15 خدا به ابرام میگه برو اون پرندگان رو و حیوانات رو بگیر از وسط ببر، و خدا از این وسط عبور میکنه، از لاشه پرندگان عبور میکنه. این به چه معنا بود؟ یعنی اینکه هر کس این عهد رو بشکنه، بلایی که سر این پرندگان اومده بر سر اون شخص هم میاد. ما به خاطر همینه که در عهد عتیق میبینیم که خدا به ذاتش قسم میخوره که فلان کار رو در اون حاکمیتش انجام بده، نجات. امروز در مزامیر خوندیم، چقدر زیبا بود. پس یکی از الزامات این عهد بریدن بود، ریختن خون بود و قربانی بود. غیر از اون معنی مفهوم کفاره، یکی از معانی این قربانی برش، بریدن، خون ریختن هست. خیلی زیباست. ما میبینیم که خدا به ابرام میگه که وقتی باهاش عهد میبنده میگه حالا هر ذکوری که به دنیا میاد 10 روزه باید ختنه بشه. اگر شخصی در زمان ابرام ختنه نمیکرد خودش رو، به معنای بود که من این عهد رو قبول ندارم. ختنه هم یعنی بریدن. گفتیم که وقتی خدا با انسان عهدی رو میخواد برقرار کنه، عهد به معنای برش هست. هر جایی که در عهد عتیق میگه خدا با انسان عهد بست، در فارسی، در انگلیسی، ولی در عبری هست عهد برید. عهد با داوود برید، با ابراهیم برید، مثل ختنه. خب ما این واژه عهد رو در کتاب مقدس زیاد ببینیم. ما میگیم عهد عتیق، ولی خب این از نظر دستوری یا الهیاتی درست نیست. باید بگیم عهدهای عهد عتیق، چون عهد عتیق پر از عهده. ما این عهدها رو باید شناسایی کنیم، ما این عهدها رو باید یاد بگیریم. این عهدها بیانگر چی هستن؟ پس ما با خدایی طرف هستیم که خدای عهد هست. او گزینش میکنه، برمیگزینه، عهد میبنده. خیلی زیباست. در کل کتاب مقدس ما اگر بخوایم این عهدها رو، عهد خدا با آدم، عهد خدا با نوح، عهد خدا با ابرام، عهد خدا با موسی و قومش در کوه سینا، عهد خدا با داوود، با سلیمان و عهدهای کوچک و عهدهای بزرگ، اگر ما بخوایم در کل کتاب مقدس عهدهای خدا با انسان رو تقسیم بندی کنیم، به 3 دسته میتونیم این عهدها رو تقسیم بکنیم. عهد اعمال که حالا در پیدایش ما میخوایم بریم فوکوس کنیم، در پیدایش فصل 1-3 میخوایم اونجا ببینیم که چه اتفاقی میفته. به اون عهد، عهد عدنی هم گفته میشه، عهد اعمال، عهد فیض و عهد رهایی. عهد اعمال، عهد فیض و عهد رهایی. عهد رهایی مقدم بر این دو عهد، در دل این دو عهد بین شخصیت‌های تثلیث این عهد اتفاق افتاد، قبل از اینکه چیزی به وجود بیاد، بر اساس اون دانش مطلق خدا، پیشبینی مطلق خدا. 3 شخصیت تثلیث با هم عهد بستن که انسان رو نجات بدن. برای همینه که ما در عهد جدید آیات زیادی داریم که میگه ما قبل از اینکه همه چیز به وجود بیاد در عیسی برگزیده شدیم برای اعمال نیکو. این قبیل آیات در عهد جدید داره از اون عهد بین اشخاص تثلیث صحبت میکنه. اونجا اتفاقای افتاد، 3 شخصیت تثلیث با هم عهد بستن که انسان رو نجات بدن، گزینش کردن، مقدر کردن قبل از اینکه چیزی به وجود بیاد. و حالا ما میریم تو صحنه پیدایش، فصل 1-3. عهد عدنی و عهد اعمال عهدیه که مشروطه، 2 طرف است، عهدیه که لعنت داره، برکت داره. این عهد مشروط به اطاعت هست. خداوند آدم رو گذاشت، باهاش عهد بست، گذاشتش در باغ عدن و بهش گفت از این باغ محافظت کن و از میوه هاش بخور، ولی اگر از اون میوه درخت نیک و بد خوردی، هر آینه خواهی مرد. آدم باید اطاعت میکرد. این نوع عهد، عهد مشروط، 2 طرفه و لازمه این عهد اطاعت هست، و در قبالش اگر اطاعت نشه مرگ به بار میاره، لعنت به بار میاره، به نام عهد اعمال شناخته میشه، عهد خدا با قومش، شریعت خدا، موسی، به عهد اعمال شناخته میشه. همینطور پس ما در پیدایش فصل 2 و 3 میبینیم که خدا با آدم این عهد رو میبنده. خب آدم در این عهد شکست خورد، نتونست در این عهد پایبند باشه، حکمش مرگ بود. گفتیم که واژه عهد در عهد عتیق هر جا میگه که خدا با انسان عهد میبنده، عهد یعنی در ترجمه عبری، در متن عبری بستن نیست، بریدن هست. به خاطر همین که اگر یک طرف اطاعت نمی کرد و به این عهد پایبند نبود، باید می مرد. در دوران باستان به این صورت بود، کسی با کسی اگر عهد می بست، عهد مشروط می بست و اگر خیانت می کرد، اون شخص اگر وفاداری نمی کرد، اگر پایبندی نمی کرد، کشته باید می شد. و خیلی جالبه در اقوام بت‌پرست هم بینشون یک حیوان رو قربانی می کردن و به این طور به هم نشون می دادن که اگر یکی از طرفین زیرش بزنه، اطاعت نکنه، مثل این حیوان کشته خواهد شد و خونش ریخته خواهد شد. این شالوده اون عهد هست، خیلی زیباست. پس عهد اعمال عهدی که مشروط هست، دو طرفه است، الزامات این، یکی از الزامات این عهد اطاعت هست، اطاعتی که برکت میاره، خوشی میاره، و نااطاعتی هست که لعنت به بار میاره و ناخوشی به بار میاره و مجازاتش مرگه. در عوض عهد فیض غیر مشروط هست و به طور رایگان هست، بین دو نفر بسته میشه ولی یک طرفه. خیلی زیباست. پس عهد فیض غیر مشروط هست، به طور رایگان بر مبنای لطف خداوند داده میشه. غیر مشروط یعنی دو طرفه نیست، یک طرفه است. اون شخصی که عهد میبنده دیگه به اون اطاعت، همکاری یا اون مشروط به اطاعت اون شخص نمیبینه. دوست داره لطف کنه، دوست داره محبت کنه، دوست داره نجات بده. و عهد فیض رو ما در پیدایش فصل 3 میبینیم. وقتی که انسان از اون عهد عدمی، عهد اعمال شکست خورد، خدا با انسان عهد فیض رو بست و نه تنها با انسان عهد بست، بلکه به او وعده هم داد. همه اینها در پیدایش فصل 3 آیه 15 داده میشه. بخونیم فصل 3 آیه 15 که زیربنای این عهد فیض که نقشه نجات در کتاب مقدس در این عهد فیض قرار داده شده. پیدایش فصل 3 آیه 15 ببینیم چی میگه. و عداوت میان تو و زن، اینو داره به شیطان میگه، و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این عهد فیض خدا با آدم و حواست، در صورتی که اونها گناه کرده بودن و توبه نکرده بودن، خدا خواست لطف کنه، خدا خواست اونها را نجات بده. و الزامات این عهد برش بود، قربانی بود، که گفتیم که این قربانی یکی از اون بعدهاش حالت کفاره، خون ریختن، مجازات که در اون نظام قربانی ها در عهد عتیق میبینیم. این رو ما در کجا میبینیم؟ آیه 21. و خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. چقدر زیباست. خدای ما خدای عهدی هست. و این بنیاد و این شالوده نقشه خداست برای رهایی انسان. ما الان در عهد جدید هستیم و این مکاشفه پیشرونده خدا رو داریم میبینیم. ولی در عهد عتیق افراد با ایمان این مکاشفه رو دنبال می کردن. شاید اینجا آدم و حوا نفهمیدن که خدا به چه صورت می خواد نسل آدم و حوا رو از این به بعد نجات بده. همینطور میایم در ابراهیم فصل 12، ابراهیم فصل 15، خدا به ابرام عهد می‌بنده و میگه من نسل تو رو کثیر خواهم کرد، برکت خواهم داد، هر کس تو رو برکت بده برکت میدم و هر کس تو رو لعنت کنه لعن میگم. این عهد فیض خدا با ابرام هست، یک طرف است، بر اساس لطف و رحمت و بخشش خداست. پس میبینید اگر ما بخوایم همونجوری که بهتون گفتم نقشه نجات رو ببینیم، باید برگردیم به پیدایش، اینها رو باید مطالعه بکنیم که من خلاصه ای رو براتون گفتم. خیلی در مورد با این میشه صحبت کرد، در مورد با عهدها، ولی قصد من این نیستش که در این جلسات به قول معروف از عهدها صحبت کنم، فقط خواستم به این امروز اشاره کنم برای این جلسه که عهد جدید به ما میگه ما محض فیض عیسی مسیح نجات پیدا کردیم. نجات، اگر ما بخوایم نجات رو تعریف کنیم باید عهدها رو مطالعه کنیم، و وقتی عهدها رو مطالعه میکنیم میبینیم نجات کار یک طرفه خدا بر اساس فیض خداست، نقشه نجات. خب شاید شما از من سوال بپرسید که در عهد فیض هم اگر ما ایمان نداشته باشیم، اگر اطاعت نکنیم، نجاتی نخواهیم داشت، و این هم میشه عهدی که مشروط هست. ولی در عهد فیض ما به اینطور نمیبینیم. پولس میگه اون شخصی که شما را دعوت کرد هم فعل هم اراده را در شما انجام خواهد داد. توبه انجیلی، توبه ای که توبه ایمان هست، توبه نجات هست، ایمانی که بعد از اون توبه، تولد تازه، که اینا رو در جلسات بعد با هم این تولیپ رو، تولیپ نجات رو با هم بررسی خواهیم کرد. گفتم این ساختار یا این تولیپ به معنای تحت و لفظی در کتاب مقدس نیست، ولی ما میتونیم این رو استخراج کنیم، مثل تثلیث، واژه تثلیث در کتاب مقدس نیست، ولی ما برای تعریف این آموزه ها میایم استخراج میکنیم. خیلی از الهیدان ها، بعضی از الهیدان ها، خیلی ها موافق این آموزه هستن، ولی بعضی از الهیدان ها، بعضی از کلیساها میگن آقا چون این آموزه به این شکل در کل کتاب مقدس به طور تحت و لفظی در متون نیست، پس نمیتونیم بگیم به این طور نظاممند و سیستماتیکه. ولی چرا میشه پیدا کرد؟ میشه به طور سیستماتیک و نظاممند این تولیپ نجات رو تعریف کرد از آیات، از مکاشفه پیشرونده خدا، مثل امروز کاری که انجام دادیم. در عهد فیض وقتی خداوند ما رو گزینش میکنه، فرا میخونه، ما رو متولد میکنه، و وقتی ما رو متولد کرد به ما توبه انجیلی میبخشه، دل ما رو نرم میکنه. در حزقیال میگه دل سنگی رو از شما خواهم گرفت و دل گوشتین خواهم داد. همش یک طرف است. و وقتی که در ما ایمان ایجاد کرد، قوت اطاعت میده، اطاعت، میل ما، افکار ما و همینطور پایداری ما که محصولش میشه جلال. پایداری رو ما تقدیس هم میگیم. گفتم در اون تولیپ نجات اینا رو با هم بررسی خواهیم کرد. خیلی زیباست. پس میبینیم که در عهد فیض اونها به ما داده میشه، ولی در عهد اعمال، با اینکه در عهد اعمال هم در انجام شریعت خدا همونجوری که پولس میگه انسان به شریعت عادل شمرده نمیشه، حتی در اون عهد اعمال هم ما فیض خدا رو میبینیم. در عهد اعمال چطور ما فیض خدا رو میبینیم؟ بخشش خدا رو میبینیم. خداوند خدای بخشنده و فیاضیه. ما میبینیم در عهد عتیق زمانی که هارون جفت پسراش در لاویان فصل 10 وقتی ما میبینیم که پسران هارون به خاطر اینکه رعایت نمی‌کنن اون الزاماتی که در مورد با خدمت قدس الاقداس بود، اونها رو رعایت نمی‌کنن. آتش قریب میاد اونها رو برمی‌داره می‌بره. و وقتی که هارون به خدمت خدمتش رو میخواد ادامه بده، از خدمت باز میزنه، قربانی گناه و قربانی سوختنیش رو نمیخوره. اگر مراجعه کنید در لاویان، کاهنان در قدس الاقداس در قدس وقتی که قربانی سوختنی و قربانی گناه به اونها داده میشد، اونها باید قسمتش رو میخوردن. در انتهای فصل 10 موسی به هارون میگه چیکار کردید؟ چرا این قربانی ها رو نخوردی؟ و هارون داره میگه پسران من کشته شده و من عزادارم و چطور میتونم این قربانی رو بخورم؟ نمیتونم غذایی بخورم. و اونجاست که در آیه 20 میگه چون موسی این را شنید در نظرش پسند آمد. ما آدم آهنی نیستیم. اونجا هارون باید شریعت خدا رو اطاعت میکرد. باید اون قربانی گناه و قربانی سوختنی رو اگر شما فصل 10 لاویان رو بخونید باید میخورد، ولی نخورد، چون محزون بود، چون پسراش کشته شده بودن و مورد داوری قرار گرفته بودن. و اینجا ما فیض خدا رو میبینیم، بخشش و رحمت و لطف خدا رو در حتی در این عهد اعمال میبینیم. پس منظور من این نیستش که در عهد اعمال یا در عهد عتیق فیض خدا کار نمیکرد. در کل کتاب مقدس این فیض نمایان هست. بدون فیض ما در حضور خدا نمیتونیم زیست کنیم. بدون فیض ما خدا را نمیتونیم اطاعت کنیم. بدون فیض ما نمیتونیم با خدا راه بریم. ما به این فیض، لطف، بخشش خدا محتاج هستیم. موسی در مزامیر میگه که اگر تو میخواستی بر طبق گناهان ما با ما رفتار کنی، کدوم انسان میتونه در حضور تو بیسته؟ ولی از نظر تقسیم بندی من امروز براتون باز کردم، فیض رو براتون باز کردم، عهد اعمال، عهد فیض و عهد رهایی که بهتون گفتم مقدمه برای این دوتا. عهد رهایی به طور تحت و لفظی در کتاب مقدس نیست، ولی آیاتی رو در عهد جدید داریم که میگه ما قبل از اینکه به وجود بیایم، رومیان 8:28-29-30، و میدانیم به جهت آنانی که خدا رو دوست می‌دارند همه چیز برای خیریت آنها استفاده میشه، آنانی که از پیش برگزید. خیلی از این آیات ما در عهد عتیق داریم. این به معنای عهد رهایی است، ولی عهد اعمال و عهد فیض در عهد عتیق و در عهد جدید خیلی نمایان هستند. خود معنی واژه فیض رو من در آخر سر براتون بگم. فیض یعنی خم شدن یا سرازیر شدن لطف کسی به دیگری. در متن یونانی فیض یعنی شادی، لذت، ولی در عبری، در انگلیسی یعنی فیض یعنی خم شدن یا سرازیر شدن لطف، رحمت، بخشش کسی به شخص دیگر. که ما این در این عهد فیض میبینیم که این عهد فیض غیر مشروط هست. یعنی وقتی خداوند میگه من قومم رو میخوام نجات بدم، شما در کتاب دانیال، در کتاب حزقیال، در کتاب پیدایش خوندیم الان، در پیدایش فصل 1-2-3، در فصل 2-3 دیدیم آدم و حوا گناه کردن، توبه هم نکردن و خدا باشون عهد میبنده. یک طرفه، غیر مشروط و قطعی، یعنی من این رو به انجام میرسونم. شاید در این یک آیه به اندازه کل کتاب مقدس ما چیزی نفهمیم، ولی بهتون گفتم ما وقتی در عهد جدید هستیم و این مکاشفه پیشرونده خدا رو بررسی میکنیم و میایم جلو و میبینیم که حالا خدایی که عهد بسته، وعده داده، 3:15 پیدایش به وعده نجات معروف است، و حالا چطور این نجات رو آشکار میکنه، چطور کار کردنش رو آشکار میکنه، که در اناجیل، انجیل متی و انجیل لوقا میبینیم که متا و لوقا میبینن از شجر نامچه ها مینویسن. عهد اعمال عهدی که خدا با موسی بست، ولی عهدی که خدا با داوود میبنده که یک نفر از تو به عنوان پادشاه تا به ابد انتخاب میشه. برای همینه که در شجر نامچه از عیسی به داوود ربط پیدا میکنه. این قطعی بود، این اتفاق افتاد. عهد جدید گفت وقتی زمان به کمال رسید خدا پسرش رو برای ما فرستاد. و در رومیان در قرنتیان میگه که ما هنوز گناهکار بودیم که پسر خدا برای ما ذبح شد. این عهد نجات، نقشه نجات در عهد فیض غیر مشروط و قطعی انجام شد. اوکی، این جلسه اینها رو با هم بررسی کردیم. در جلسه بعد آموزه فیض رو با هم بررسی میکنیم و تولیپ نجات رو، و ببینیم که حالا این نجات ما از چه ساختاری تشکیل شده. امیدوارم که لذت برده باشین و به دستان خدای پرفیض شما رو میسپارم. بیاییم با هم دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای نجاتی که در عیسی مسیح برای ما فراهم کردی. ممنون توییم، متشکر توییم که تو خدای فیاضی هستی. دعا میکنیم به نام شایسته عیسی مسیح که حقیقتاً دلهای ما رو نرم بسازی. تو دل گوشتین به ما دادی، ولی این دل گوشتین خاصیت داره که از اون تراوت و تازگی و از اون نرمی در بیاد و خوش بشه. پس دعا میکنم برای خودم، برای عزیزانم، اون دل گوشتینی که در عیسی مسیح به ما دادی، ما رو متولد کردی از طریق کلامت به واسطه روح القدس، فکر و ذهن ما رو قرار بدی، متمایل کنی به کارهات، به ملکوتت، برای اینکه برای تو باشیم و با تو زندگی کنیم. ما به خودی خود نمیتونیم تو رو اطاعت کنیم. اگر میتوانستیم تو با آدم و حوا عهدی بر اساس فیضت نمیبخشیدیم، نمیبستیم، قرار نمیدادیم. پس ما محتاج تو هستیم. ما این که فرزندان تو هستیم و متولد شدیم، بین ما و تو یک شخص و یک قربانی، بین این عهد فیض وجود داره. اون هم عیسی مسیح هست که برای ما قربانی شد، خونش ریخته شد. پس تو دلهای ما رو، فکرهای ما رو پالایش کن، نه با ترس، نه با شک، نه با تردید، بلکه با قوت به نام شایسته عیسی مسیح در حضور تو زیست کنیم و از تو لذت ببریم، از برکاتی که در این عهدی که در ما بستی ما ازش بهره میبریم. به نام شایسته عیسی مسیح طلبیدم. آمین. آمین.